ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از مقام خود کنارگیری کرد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق، به زندان بازگشت. شورای همکاری خلیج فارس نشستی فوق‌العاده برای بررسی بحران یمن برگزار می‌کند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، امروز کنارگیری از مقام فرماندهی نیروی انتظامی را تایید کرد و گفت در اسفند ماه گذشته از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود که استعفای او را بپذیرد. خبرگزاری فارس هم گزارش داده است که با حکم رهبر جمهوری اسلامی، حسین اشتری برای مدت 3 سال به عنوان فرمانده نیروی انتظامی منصوب شده است. حسین اشتری از سال گذشته جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و پیش از آن هم رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدی مقدم در سال 1984 به سمت فرماندهی ناجا منصوب شد و به دستور آیت الله خامنه ای حکم او چند بار تمدید شد. در سال 1991 ایالات متحده احمدی مقدم را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریمات خود قرار داد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق، پس از 1 هفته مرخصی به زندان بازگشت. پیشتر مقامات قوه قضایی جمهوری اسلامی دلیل مرخصی محمد رضا رحیمی را که تنها چند هفته از زندانی شدن او می‌گذشت، بیماری همسرش اعلام کرده بودند. محمد رضا رحیمی در 26 بهمن دوران حبس خود در زندان اوین را آغاز کرد. وی به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و با حکم دیوان عالی کشور به 5 سال حبس، حدود 5 میلیارد تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس موافقت کردند به درخواست رئیس جمهور یمن نشستی فوق‌العاده برای بررسی بحران سیاسی در آن کشور برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، در بیانیه‌ای که از طرف دفتر پادشاه عربستان سعودی صادر شده، تأکید شده است که امنیت یمن بخشی از امنیت اعضای شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شود. عبدالربوح منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، پس از حمله شبه نظامیان شیعه حوثی به صنعا پایتخت، چند روز در حصر خانگی بود و پس از آن به عدن فرار کرد. شهر صنعا پایتخت یمن همکنون در کنترل شبه نظامیان شیعه حوثی است و شهر بندری عدن در جنوب آن کشور مقر دولت یمن به رهبری منصور هادی است. اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها در مورد روند مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی ادامه دارد و هر روز در قالب اظهاراتی گاه امیدوارکننده و گاه دلسردکننده بیان می‌شود. در حالی که در آمریکا سخن از ترک مذاکرات در صورت عدم حصول توافق قابل قبول به زبان می‌آید، در تهران از قوت گرفتن احتمال رسیدن به تفاهم سخن گفته می‌شود. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در تازه‌ترین اظهار نظرها در مورد روند مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفته است که اگر گفتگوهای کنونی با ایران به توافقی قابل قبول منجر نشود، آمریکا میز مذاکرات را ترک خواهد کرد. این سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده در مصاحبه وی با شبکه CBS که روز یکشنبه 17 اسفند ماه پخش تلویزیونی داشت بیان شد. آقای اوباما در این مصاحبه تصریح کرد که هر گونه توافقی با ایران میبایست به کشورهای غربی این اجازه را بدهد که مطمئن شوند ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست و اگر چنانچه تهران به گفته رئیس جمهوری آمریکا قصد فریب داشته باشد، واشنگتن و همپیمانانش فرصت کافی برای مقابله با آن را داشته باشند. از طرف ایران نیز محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در اظهار نظری احتمال رسیدن به توافق با قدرت‌های جهانی را بیش از احتمال شکست دانسته و در توجیه این نظر در مصاحبه با هفته‌نامه صدا منتشر شده به تاریخ شنبه 16 اسفند ماه گفته است دو طرف اعتقاد دارند موفقیت و رسیدن به توافق مفیدتر از نرسیدن به تفاهم است. به گفته آقای ظریف، نرسیدن به تفاهم پایان دنیا نیست، اما هر دو طرف هم زمان و هم حیثیت سیاسی خود را برای موفقیت این گفتگوها هزینه کردند. پایان نقل قول. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، در تحلیل این سخنان وزیر خارجه ایران میگوید:
حضرت درست امروز میگه که دو طرف نیاز شدیدی به حل این مسئله دارن. این نیاز که ارتباط به منافع اقتصادی و خصوصا موقعیت سیاسی هر دو کشور آمریکا و ایران در چارچوب دولت‌های کنونی داره، اینه که اینها رو به طرف پیدا کردن حد وسطی که برای طرفین قابل تحمل باشه میکشونه. برای اینکه شکست این ماجرا، درسته که دنیا تموم نمیشه، اما دولت روحانی سرمایه‌گذاری وسیع خودش با شکست روبرو میشه و اوباما هم به همین شکل.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از مصاحبه خود با هفته‌نامه صدا اظهار نظر می‌کند که توافقنامه احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی توافقی خواهد بود که به گفته وی در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود. پایان نقل قول. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در کالج بنینگتون، این پیشنهاد وزیر خارجه ایران را اینگونه ارزیابی می‌کند:
این توافقی که بین گروه پنج به علاوه یک و ایران مورد بحث و مذاکره بوده، اگر به نتیجه نهایی برسه، یک توافقنامه بین دولت هاست و بعد این دولت ها میتونن بگن که طرف به تعهدات خودش عمل نکرده و این توافقنامه میتونه نقض بشه. هدف آقای ظریف مثل دقیقا آمریکا اینه که بتونه معضل بی اعتمادی رو حل بکنه. اگر اونطوری که آقای ظریف پیشنهاد کنه، این بره به شورای امنیت و در اونجا در شورای امنیت یک مشروعیت و تضمین بین المللی کسب بکنه، در اون موقع به راحتی آمریکا نمیتونه این توافقنامه برای مورد سوال قرار بده، باید بره از طریق شورای امنیت و این کار بسیار بسیار مشکل تر خواهد شد.
پرسشی که طبیعتاً بعد از این به ذهن متبادر میشود این است که آیا این پیشنهاد از جانب طرف دیگر پذیرفتنی است؟ منصور فرهنگ:
یعنی آمریکا به هیچ وجه این رو قبول نمی‌کنه. علت این که پرزیدنت اوباما میتونه این توافق رو امضا بکنه و پنج کشور دیگه هم امضا بکنن اینه که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به مرور و تدریجاً میتونه لغو بشه، در حالی که اگر بخواد به شورای امنیت بره و در اونجا تصویب بشه، در اون موقع اون توانایی رو که رئیس جمهور آمریکا یا حتی دولت آمریکا میتونه داشته باشه در جلوگیری از نفی و نقض تعهدات ایران به این عهدنامه کار بسیار سختی خواهد بود.
مجموع اظهار نظرهایی که دو طرف بیان می‌دارند روشن کننده این واقعیت است که به درازا کشیده شدن مناقشه هسته‌ای ایران آن را به کلافی پیچیده تبدیل کرده که ظاهراً در صورتبندی کنونی اجازه آن را نمی‌دهد که به راحتی گشایشی در آن حاصل شود.
توافق یا عدم توافق، ادامه مذاکرات یا پایان آن، اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌ها در واشنگتن و تهران. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
در برنامه این هفته یک کارنامه به مناسبت روز جهانی زن، روز 8 ماه مارس، به مشکلات زنان کارگر پرداخته خواهد شد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ادامه خبرها. به گفته مقامات رسمی عراق، نیروهای نظامی و شبه نظامیان شیعه عراقی روز یکشنبه کنترل بخشی در جنوب شهر تکریت را در دست گرفتند. به گزارش رویترز، مقامات عراقی با افزایش تعداد نفرات و شدت حملات در تلاشند تا کل آن منطقه را از اعضای گروه خلافت اسلامی پس بگیرند. فرمانده نیروهای پلیس فدرال عراق با اعلام این مطلب گفت که اعضای داعش با حملات انتحاری سعی در شکست نیروهای عراقی داشتند، اما در نهایت ناکام ماندند. و ابراز امیدواری کرده است که به زودی کل استان صلاح الدین آزاد خواهد شد. بر اساس یک تحقیق مؤسسه بروکینگز در واشنگتن، دست کم 46,000 حساب کاربری شبکه اجتماعی توییتر تا اواخر سال 2014 میلادی، همین یکی دو ماه پیش، به حامیان داعش بنابراین گزارش تعلق داشته است. کیان معنوی از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس را در این خصوص جویا شده است. حبیب حسینی فرد در آلمان.
چیزی که این روزا بیشتر مطرح شده میدونیم این استفاده وسیع یا شاید خیلی کارشناسانه تر و تخصصی تریه که این گروه دولت اسلامی خلافت اسلامی داره میکنه. در نظر بگیریم که چند تا مزیت و چند تا جنبه داره. یکی این که علارغم اینه که اینها دائم دارن ارزش‌های غربی رو بهش بد و بیراه میگن و زیر سوال میبرن، ولی از پیشرفته‌ترین تکنولوژیه که در غرب وجود داره دارن استفاده میکنن و حتی اون آیین و برخی احکام اسلام راجع به تصویر و فیلم و این حرفا رو مثلا نادیده میگیرن و سعی میکنن بهترین افکت‌ها و بهترین جلوه‌ها رو بزنن روی فیلمایی که منتشر میکنن برای تاثیرگذاری. در عین حال در نظر بگیریم که نیازی هم ندارن که خرج و مخارج زیادی رو متحمل بشن، تو این شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارن، اونم با توجه به اینکه جوان‌های این دوره عمدتاً با همین ابزار کارهاست دارن کار میکنن، چه مورد علاقه شونه و راحت میتونن به بیشترین مخاطب دسترسی پیدا بکنن. و خب سرعت انتقال هم هست، یعنی اینی که راحت بخوان یه پیامی رو بفرستند یا بخوان نیروگیری بکنن، تحریک فکری بکنن اون جوانایی رو که میخوان خدمت خودشون بگیرن، در همه این زمینه ها بیشترین استفاده رو دارن میکنن. طوری که الان خب از یک جامعه جهادی مجازی در دنیا داره صحبت میشه که اینها در اینترنت هم دارن نبرد رو پیش میبرن، هم در عرصه تبلیغات، هم در عرصه نیروگیری و در بسیاری از عرصه‌های دیگه. از این جهت به نظر میاد که این اینترنت داره یکی از صحنه‌های اصلی مبارزه یا جنگ و جدلی که این گروه تروریستی دارن ازش استفاده حداکثری رو میکنن.
بر اساس تحقیقات اخیر مؤسسه بروکینگز در واشنگتن، ظاهراً 46,000 نفر تنها طرفداران داعش در توییتر حساب کاربری دارند. میدونیم که هر یک از این شبکه‌ها خدمات ویژه‌ای رو برای کاربر فراهم میکنن، اما چرا این تحقیقات بر روی توییتر انجام شده و اینکه از اونجایی که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورها هم بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نظارت دارن، برای مقابله با فعالیت‌های این گروه‌ها در اینترنت چگونه اعمال نفوذ میکنن؟
در نظر بگیریم که صرفا توییتر نیست، کل این شبکه‌های به اصطلاح هم توییتر رو عرصه فعالیت خودشون کردن، هم فیسبوک، هم اینستاگرام و هم یوتیوب. ولی در این حال این بحثیه در مورد سازمان امنیتی و اینکه راه‌های مقابل اصولا با یک همچین استفاده گسترده در این شبکه‌های اجتماعی توسط به اصطلاح توریستا چیه. می‌دونیم که همین هفته گذشته باز کاخ سفید کنگره ضد به اصطلاح تروریسم و با رهبرای این شرکت‌های بزرگ شبکه مجازی را انداخت، اونم به خاطر اینکه واقعاً استراتژی خیلی منسجم و کارایی وجود نداره که چه میشه کرد با توجه به اینکه اینترنت یک عرصه بسیار بزرگیه و دائم یک بازی موش و گربه درش در جریانه. در این حال برخی استفاده‌هایی که این سازمان امنیتی می‌کنه از چند جهت سالانگیزه. یکی اینه که خود اینها به خاطر اینکه بتونن کنترل کنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن، بعضن به شبکه‌های اجتماعی صاحبان و مسئولاش توصیه می‌کنن که برخی از این اکانت‌ها رو نبندن، اینا بتونن راحت ادامه فعالیت بدن و خب اون خشونت و قهر رو همه اون فیلمایی که ما به سراغ داریم تمام بتونن منتشر بکنن، که خب این خودش جنبه منفی داره. در این حال کنترلی که این سازمان امنیتی می‌خوان بکنن و مانع این فعالیت تروریستی بشن، برزد تیغ دو لبه است. میتونه بیش از پیش عرصه رو در اینترنت برای اون آزادی اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات محدود بکنه، بیش از پیش کنترل‌های غیر مرئی در شبکه اینترنت اعمال بشه. اینا هم وجود داره. به نظر میاد که هم شبکه‌های امنیتی کشورها و هم در عرصه‌های اصلاً غیر دولتی داره یه سری اقدامات میشه. ما می‌دونیم مثلا گروه‌های مثل انونیموس یا اون هکرایی که متخصصن تو این کارها، اونا هم شروع کردن عملات متقابل به همین کارهایی که مثلا داعش و اینا دارن می‌کنن که به نوعی اینها بتونن فلج بکنن شبکه استفاده از داعش و از اینترنت و این صحبت‌ها. البته همه اینا همونطوری گفته شد بحث انگیزه، یعنی یه بازی موش و گربه است و هیچ وقت تمومی نداره.
حبیب حسینی فرد، کارشناس خاورمیانه، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد و دیدبان سوری حقوق بشر اعلام کرده است که در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف علیه گروه داعش 30 نفر در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه کشته شدند. در جریان این حمله یک پالایشگاه نفت تحت کنترل گروه داعش هدف قرار گرفته است. به گزارش رویترز، کشته شدگان از اعضای گروه مذکور و همچنین کارگران پالایشگاه بودند. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.
Thank you.